بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. مورد هشتم از موارد دهگانه تسبیحات ماه رمضانی، ابتداعا اون ده نام از نام‌های خدا را که در اول این مورد قرار گرفته اون رو می‌خونیم، بعد سراغ اون پایانی میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله بارئ النسم، آفریننده نسمه ها، مخلوقان، بندگان. سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سورة آفرین. سبحان الله خالق الأزواج كلها، خب از یه جهت می فهمیم که یه زوجیتی در کاره، تمام مخلوقات زوجیت دارن. از یک جهت هم آفریدگار رو که آفریده است و این مخلوقات رو جفت جفت نر و ماده قرار داده، خالقیت این جفت ها رو هم در این دعا میخونیم. سبحان الله خالق الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى. تو زمین هر چه بذر و دانه کاشته میشه آفریدگارش اوست. سبحان الله خالق كل شيء. كل شيء دیگه شامل همه چیز میشه دیگه، حالا میخواد بگی جفت و ظلمات نور و چی و چی. یه دفعه میگه خالق جمیع الاشیاء. سبحان الله خالق ما یرا و ما لا یرا. این ما یرا و ما لا یرا هم همون کل شی میشه، چون مخلوقات خدا به دو بخش تقسیم میشه، بخشی اونایی که قابل دیدن هستن و بخشی اصلا قابل دیدن نیست، از چشم بشر دوره، بشر بهش نمیرسه اصلا تو این جهان گسترده، تو این عوالمی که خدا داره. سبحان الله مداد کلمات. این کلمات نه این منظور حروف و کلماتی که تو کتابو گفته میشه و اینا، منظورمون کلمات تکوینی خداست، اونایی که خدا با دست قدرتش آفریده. خوب این یک مدد و مدادی داره، این تکوین ها با یک مدد غیبی الهی تحصیل میشه. سبحان الله مداد کلماته، سبحان الله رب العالمین. خب تا اینجا مقدمه این مورد بود که این رو قبلا هم ما شرح توضیح داده بودیم. و اما پایانی این مورد که اون بیشتر مورد نظر هست، سبحان الله الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولا يشغله ما يلج في الأرض وما يخرج منها أما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولا يشغله ما ينزل من السماء وما يعرج فيها أما يلج في الأرض وما يخرج منها ولا يشغله علم شيء عن علم شيء ولا يشغله خلق شيء عن خلق شيء ولا حفظ شيء عن حفظ شيء ولا يساويه شيء ولا يعدل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خب مطالب توحیدی در این 400 خیلی زیاد بود. بعضی از این پایانی ها کوتاه مطلبه، ولی این مورد 8 خیلی مطلب داشت. اون هم چه مطالبی؟ مطالبی که خداشناسی توشه، مطالبی که توحید توشه، مطالبی که معرفت الله، اون هم از دهن بزرگان به همچین مطالبی در بیاد. بعد این مضامین در قرآن هم، در معرفی خدا در قرآن هم آمده. خب خدا خودش میشناسونه تو این دعا، میگه من چه کارم. ببینید این مطالبی که گفته شد، اینها یه مقدارش راجع به علم الهی است که این علم چقدر وسعت داره و چقدر احاطه داره، و علم خدا با علم بشر خیلی فرق میکنه. مثلا بشر وقتی میخواد به یک علمی بپردازه محدودیت داره، هم از لحاظ اون گستردگی اون علم و هم از لحاظ وقت زمانی که برای اون میذاره. خب وقتی که یک عالم، یک دانشمند مشغول یک دانشی میشه، حالا یا فکرش میکنه یا مطالعش میکنه یا مباحثه و تدریسش میکنه یا مینویسه یا ضبط میکنن ازش، همه اینا محدودیت های زمانی و مکانی داره. ولی آیا این محدودیت ها برای خدا هم هست؟ یعنی آیا جوری هست که اگر مثلا خداوند مشغول شد به علم آسمون ها، دیگه از علم زمین ها در اون زمان بخواد مشغول بشه و نتونه به علوم که مربوط به امور زمین هاست به اون نپردازه؟ اصلا خدا مافوق زمان و مکانه، مافوق محدودیت هاست، بی‌نهایته. همه چیزش خدا بی‌نهایت، علمش، قدرتش، همه چیزش خدا بی‌نهایته. اون وقت ما چجوری میتونیم مقایسه کنیم؟ ها؟ یه موجود بی نهایت با یه موجود با نهایت، این ما چجوری میتونیم مقایسه کنیم؟ چرا؟ اگر بخواییم مقایسه کنیم که به بزرگی و عظمت او پی ببریم، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. اون وقت شما تو همین دوام جملهاش که میخونید یه دفعه مات میمونی، میبینی که عجب، ما کجا و خدا کجا. اگر همه دانشمندان آسمان و زمین جمع بشن بخون یه نقطه از علم خدا رو پیدا کنن با اون وسعتی که داره، نمیتونن. خب این نشانه عجز ماست. وقتی خدا میاد خودش اینجوری معرفی میکنه برای ما، ما میفهمیم که هر ادعایی که داشتیم پوچ پوچ بوده، پوچ هرچه ما بوده. آخه چرا باید این ظلم رو بکنیم به خودمون؟ چرا این بی انصافی و بی عدالتی رو در خودمون روا داشته باشیم؟ اصلا قابل مقایسه نیست. بعد حالا میان یه ادعاهای این علمای بشر، مخصوصا علمای روز، مخترعین، مبتکرین، اینها برای خودشون یک نوع بزرگی و یک نوع افتخار آفرینی برای خودشون درست میکنن، در حالی که همه اینها صرف ادعاست. خب ببینید، در اول خوندیم سبحان الله الذي يعلم ما يلج في الارض، خدا علم اون چیزایی داره که تو زمین فرو میره. یخرج منها، یعنی از زمین بیرون میاد. پس یه چیزاییه که تو زمین و آسمان فرو میره و یه چیزایی هست که از زمین و آسمان بیرون میاد. خروج دخول این امور رو او آگاه و مدیریت میکنه. یعلم و مایلج، یعلج یعنی فرو رفتن، یخرج یعنی بیرون آمدن، ینزل من از سما، از آسمان میاد به زمین، یعرج فیا، از زمین میره تو آسمان. خب اینا حالا چی هستن؟ ملائکه، باران چیه، جاذبه هایی هست، انرژی هایی هست، چی هست، چه مخلوقاتی هست بین زمین و آسمان، تو آسمان ها، تو زمین ها، تو اون ته ته هفت طبقه زمین، تو اون بالای بالای هفت طبقه آسمان، کجا علم ما میرسه به این امور عزیزان؟ کجا میرسه علم ما؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کمی از علم. حالا بشر ادعا داره دیگه، میگه نه من همه چیزی میدونم. خب بعد میفرماید ولا یشغله ما یلج فی الارض و ما یخرج منها اما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. باز این از اون قبلی مهمتره. علمشه داره که خب، حالا میگیم خب شما تو علم هیچ کم نمیاری خدا، ولی سوال اینه که آیا این علوم تو یه مسئله تدریجیه؟ یعنی این که وقتی به امور آسمان میپردازی باید در یک وقت خاصی باشه بعد بیای سراغ زمین و امور زمین، یا نه همه رو میتونی در یک گونه واحد به همه بپردازی؟ درست میگه نه من همه رو میتونم، خدا چه؟ خالق و آفریدگارش هم، چطور میشه؟ چطور میشه من بخوام از مخلوقات منو مشغول کنه؟ مخلوقات من منو مشغول کنه؟ این محاله که اینجوری باشه، ولو خدا نیستم. ولا یزلو ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، اون چی که فرو میره به زمین و اون چی که از اشیا بیرون میاد از زمین، اینها خدا رو مشغول نمی کنه از اون چیزایی که از آسمون میاد زمین و از زمین میره تو آسمون. به همه اینا احاطه داره، همه اینا تو دست خدا. مثل چی بگم، نمیشدم تمثیل کرد که حالا بگیم مثل یه ذره، مثل چی، یعنی حضور فعلی داره. علم خدا حضور فعلی داره، علم خدا، کارهای خدا همه ارادی و حضوریه، با یک کن تموم میشه. ولای اشغل و عکسش هم همینطوره. ما گفتیم اون چه مربوط به زمین از آسمان او رو مشغول نمی کنه، عکسش هم بگو. اون چه که از آسمان فرود میاد رو زمین و اون چه که از امور زمین مربوط به آسمان باید بره، مثلا ملائکه باید نماز ما رو ببرن به آسمون، اعمال ما رو ببرن، شفقت باید همینطور و همینطور اوقات دیگر. شما خیال نکنید که رابطه آسمون با زمین جداست، نه، این روابطی که بین آسمون و زمین هست اینا متصل به هم، همه مخلوقات یه شبکه جهانیه متصل به هم هست، نمیشه از هم جدا بشه، نمیشه از هم جدا بشه. اونایی که دید واقعی و الهی دارن اونا همه رو یه جا میبینن. ولا یشغله علم شیء عن علمش. الان یک دانشمند بخواد در یه موضوع فکر کنه، باید اون موضوع تموم کنه تا بره توی موضوع دیگه، مخصوصا اگر خیلی حساس باشه این علم. ولی خدا اینجور نیست که اگر خدا نسبت به یک چیزی دانش داره، دانش و علم او از علوم دیگر نسبت به اشیاء دیگر او رو مشغول نمی کنه. یه همچه خدای بزرگی داریم ما. ولا یشغله خلق شیء عن خلق شیء. خب فرض کنید یک مدیر کارخونه میخواد یک کارخونه ای تولید کنه، چقدر وقت میذاره، چقدر کار میذاره، نمیتونه در یک ساعت به دو تا کارخونه رسیدگی کنه، تولیدش، کارهاش، اینا تزاحمات پیدا میکنه با هم و کارش درست از آب در نمیاد. اما خدا میخواد خلق کنه، یعنی یه چیزی رو از عدم میخواد به وجود بیاره. اولا بشر که نمیتونه از عدم چیزی رو به وجود بیاره، ولی خدا از عدم یه چیزی رو درست میکنه. خب حالا میخواد خلق کنه. خب حالا خدا ارادهش گرفت، فرض کنید یه مجموعی از مخلوقاتی رو خلق کنه. اگه نظرش گرفت، بعد همون آنم نظرش گرفت یه مجموعه دیگرم خلق کنه، آیا اینا رو میتونه با هم یکیش کنه یا باید اینا رو جدا جدا؟ میگه نه، لا یشغله، هیچی نمیتونه مانع از خدا از ارادهش بشه، از تکوین و از خلق و آفرینش مانع بشه. این بزرگی خدا در علومش رو میرسونه، در خلقشه، در ایجادش رو میرسونه. ولی حفظشه این ان حفظشه. حالا میبینید تو مسئله نگهداری و حفاظت و حراست، خب خدا هم باید یه چیزهایی رو حفظ کنه برای خودش، نه برای اون چیزها. اون چیزهای یه جوری از وضعیتش که باید این برای مدتی خزینه دار باشه، حفظ بشه، تلف نشه. اینا خب اینا رو چجوری خدا حفظ میکنه؟ یعنی مثل ما هستیم خدا که وقتی میخواییم یه اموری رو نگهداری کنیم، حفظ کنیم، از اینکه تلف نشه نگهداری کنیم، خب نسبت به احاطه بیرون اشیا ما محدودیت داریم. نمیتونیم که همه چیز دنیا رو یه جا ما نگهداری، ما قدرتش نداریم. ولی خدا اینطور نیست، خدا امور آسمان رو هم حفظ میکنه، در همون جا امور زمین رو هم بهش میفردازه حفظ میکنه، اونایی که باید حفظ بشه، ذخیره بشه. ولای ساوی شیعون، آیا شما میتونی توی همه این مخلوقات، حتی اون مخلوقات عجیب خدا، نمیگیم اونا که خیلی کوچیکه، اون که خیلی خیلی بزرگه، مثلا جبه خیلی بزرگه، خلقتش هم خیلی بزرگه، یا توی دریا تو دای جا چند کبی میخون یا من فی البحار عجایب، و توی دریا هم خیلی مخلوقات عجیبی هست که دسترسی بشر با اونا مشکله. خب حالا هم ما فکر میکنم مثلا فرض کن تو عفارته جن، عفارته خیلی بزرگن ها، کارشون هم از بشر بیشتره، تصرفاتش دست رو چی میخوای بذاری؟ دست رو یک مخلوق عظیمی که خودت تصورش کن دیگه. حالا این مخلوق عظیم رو ما میتونیم بیم بگیم که این یه خرده مساوی با عظمت خداست، مساوی با بگیم خدا عظیم، اینم عظیم، خدا عظیم، اینم عظیم، فلان عظیم. اینو میتونیم یا عظیم خدا رو بیاریم برای یکی دیگه قرار بدیم؟ میشه این تساوی کنیم بین مخلوق و خالق؟ نمیشه تساوی بابا، این مخلوق هرچی هم عظیم باشه، بزرگ باشه، بازم به دست کی آفریده شده؟ پس اون بالاتر از این مخلوقه. لذا میگه هیچ چیزی نمیتونیم ما این رو بگیم مساوی خداست، معادل با خداست. ولای عدل و شی لیسه که مثلی شی، اصلا مونندی نداره خدا. و هو السمیع البصیر، و این خدا هم شنواست و هم بیناست، باید هم اینجور باشه، و الا چگونه میتونه احاطه بر مخلوقاتش پیدا کنه؟ اگر سمیع نباشه، بصیر نباشه، چگونه میخواد جزئیات این مخلوقات گسترده رو به همه امورشون رسیدگی کنه، به همه جزئیاتشون رسیدگی کنه؟ این احتیاج داره به یک سمیع بزرگ، به یک بصیر بزرگ که بتونه مدیریت کنه، تدبیر کنه این امور را. امیدواریم که با این بیاناتی که درباره بزرگی خدا بیان شد، ما بتونیم یه مقداری ولو کم به عظمت این خدای بزرگ پی ببریم. و اگر عظمت خدا، جلالت خدا در دل ما جا گرفت، اون وقت این دل نرم میشه. این دلهایی که میبینی سنگ نرم نمیشه، اینا برای که عظمت و بزرگی خدا رو تو دل وارد نمی کنن. اگر شما عظمت خدا رو ولو از همین دعاها و آیات قرآنی و توصیفایی که راجع به خدا شده، حالا در روایات اهل بیت، در داستانهایی که بیان میشه، مخلوقات عظیم خدا رو بریم ببینیم، اینا رو کشف کنیم، تو باب وحش بریم، جاهای دیگه بریم، بفهمیم، خب به عظمت خدا پی ببریم، عظمت رو هم هی تو فکرمون جولان بدیم، عظمت خدا رو، جلالت خدا، قرآن این قلب ما نرم میشه، نرم میشه. وقتی نرم شد، اون وقت اون چیزایی که تو دل هست، اینا خودش نشون میده. این گنج مخفی در دل به واسه اون رقت و خضوع و خشوعی که پیدا میشه خودش نشون میده. ولی تا وقتی شما این پرده غلظت و کبریا و سنگی دل رو داشته باشی، نمیتونی به اون جزئیات پنهانی در دل پی ببریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.